Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 19 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 19 پادکست پرسه، خلسه حقیقت در سینمای ورنر هرتزوگ در آبان 1400 منتشر میشه. جشنواره فیلم کن سال 1982 شلوغی و بین همه فیلم ها و کارگردان های مورد توجه اون سالا، از آنتونیونی تا گودار، برادرای تاویانی و کوستاگاوراس همه منتظر یه فیلم بودن. فیلمی که 4-5 سال بود که ساختنش طول کشیده بود. روزنامه ها و مجله های سینمایی مدت ها بود که پر بود از خبرها و گزارش های مختلف درباره این فیلم. فیلمی که به یکی از پردردسرترین پروژه های تاریخ سینما تبدیل شده بود. فیلمی با یک داستان غریب وسط جنگلای آمازون. کارگردان فیلم یه مرد جوون عجیب و نامتعارفی بود به اسم ورنر هرتزوگ، یه اسم نسبتاً تازه از سینمای آلمان که داشت خودش رو توی صحنه بین المللی سینما مطرح میکرد. قبلتر یکی از فیلماش به اسم وایتسک تو جشنواره کن خیلی مورد توجه واقع شده بود. خود هرتزوگ نامزد دریافت نخل طلای کارگردانی شده بود و بازیگر نقش مکمل زن فیلمم برنده شده بود. اما اگرچه این فیلم اخیرش به اسم فیتزکارالدو نهمین فیلم بلند هرتزوگ بود، اما اسمش هنوز جایگاه حسابی خودش رو پیدا نکرده بود. البته این که میگم نهمین فیلم بلند، منظورم فیلم داستانی بلنده، وگرنه قبل از اون 7 تا فیلم کوتاه و 8 تا مستند هم ساخته بود و فیتزکارالدو عملاً 24مین فیلمش حساب میشد. همین اول یه حاشیه بریم. یه موضوعی رو به نظرم این اول بگم بهتره. وقتی میخوایم درباره فیلم و سینما و اینا حرف بزنیم، یکی از چیزایی که خیلی زود مطرح میشه مسئله لو دادن یا لو ندادن داستانی فیلمه. من خودم شخصا خیلی حساسیتی درباره لو نرفتن داستانی فیلم ندارم، مگه حالا تو مواردی که یک گره‌گشایی خیلی بزرگی توی فیلم باشه و پایان داستان خیلی مهم باشه. مثل فیلم مزنورین همیشگی یا تقریبا هر فیلم معمایی دیگه. اما اگه این موارد افراطی رو کنار بذاریم، در مورد داستان فیلم یه نکته مهم رو باید در نظر بگیریم. به قول استاد اعظم آقای مارتین اسکورسیزی، ما وقتی میریم فیلم میبینیم فقط این نیست که بخوایم بفهمیم اون فیلم درباره چیه، بلکه میخوایم بفهمیم چطوری درباره چیه. یعنی نحوه روایت و تمام جزئیاتی که فیلم رو یه فیلم میکنه برامون مهمه و اون تجربه خاص فیلم رو تشکیل میده. من اگه داستان یک فیلمی مثل فیتزکارالد رو بگم، فقط یه بخشی از تجربه اون فیلم رو به تو منتقل کردم. بخش بزرگ و گاهی حتی اصلا بخش اصلی اینه که سازنده یه فیلم اون داستان رو چطوری روایت کردن. اینو گفتم چون بالاخره تو صحبت از فیلمساز و فیلماش باید از موضوع و داستان فیلماش هم یه حرفی زد. حالا برگردیم به هرتزوگ. در طول مدتی که هرتزوگ مشغول ساختن فیلم فیتزکارالد بود، وسط جنگلای آمازون درگیر هزار هزار تا مشکل، توی یک دفترچه کوچیکی یادداشت می‌نوشت. با یه دستخط خیلی خیلی ریزی هم می‌نوشت که بعدا خودش هم نمی‌تونست اونو بخونه و یکی از این عینکای جواهرسازا رو گرفته بود تا بتونه یادداشتای اون ایامش رو دوباره بخونه. این یادداشتا بعد از 24 سال از ساخت فیلم توی یک کتابی به اسم Conquest of the Useless چاپ شده. خودش تو شروع کتاب می‌نویسه که به دلایلی که از درک من خارج است نمی‌توانستم خودم را مجبور کنم و برگردم تا یادداشت‌های روزانه‌ام در طول فیلم برداری فیتزکارالد را بخونم. اما ناگهان پس از 24 سال مقاومتم در هم شکست. اگرچه در خواندن دستخط خودم که به حد میکروسکوپی ریز بود مشکل داشتم. تا امروز این فیلم فیتزکارالدو شاید سخت‌ترین پروژه‌ای باشه که هرتزوگ انجام داده. بهترین توصیف از حال و هوای هرتزوگ موقع ساختن این فیلم مقدمه همین کتابشه. می‌نویسه که تصویری گریبان مرا گرفته، همچون خشم جنون‌آمیز سگی شکاری که دندانهاش را در ساق جنازه گوزنی فرو کرده و شکار افتاده را چنان دیوانوار می کشد و می درد که شکارچی از آرام کردنش دست کشیده. تصویر کشتی بخار بزرگی که دودکنان از زمین شیبدار بالا می رود و راهش را از دامنه‌ای در جنگل باز می کند، در حالی که بر بالای این چشمنداز طبیعی که ضعیف و قوی را با نیروی یکسان خورد می کند صدای آواز کاروسو خواننده اپرا به گوش می رسد، صدایی که تمامی دردها و صداهای این جنگل ازلی را خاموش کرده و ناله همه پرنده ها را پوشانده. دقیق تر بگویم، پرنده ها گریه می کنند چون در این سرزمین که خدا از سر خشم نیمه کاره و ناتمام رهایش کرده، پرنده ها آواز نمی خوانند، از درد زجه می زنند و درخت ها گیج و سردرگم مثل تایتان هایی در حال نبرد افق تا افق شاخه هایشان را در این خلقت تازه که هنوز در حال شکل گیری است در هم می تنند. آنها خسته و با نفس هایی از بخار در این جهان غیر واقعی، در این رنج غیر قابل باور می ایستند و من مثل بیت شعری به زبانی غریبه و ناشناخته تا مغز استخوان بر خود می لرزم. تو همین چند خط دو تا نکته به نظر می رسه. یکی تصویر یک کشتیه که داره از کوه بالا میره، یه تصویر خیلی عجیب و غیر عادی، و بعد جنون و اضطراری که توی لحن هرتزوگ هست. داستان فیلم فیتزکارالدو اینه که یه آقایی به اسم فیتزجرالد، یه سرمایه‌گذار ماجراجو و ورشکسته که بومیای اون منطقه از آمریکای جنوبی اسمشو فیتزکارالدو تلفظ میکنن، اومده توی پرو وسط جنگلای آمازون و میخواد از تجارت پر رونق کاوچو تو اون منطقه یه سهمی ببره و رویاش اینه که تو اونجا تو شهر ایکیتوس یه سالن اپرا بسازه و خواننده اپرای محبوبش کاروسو رو برای اجرا ببره وسط جنگلای آمازون. اما یه مشکلی داره. زمینی که از دولت گرفته برای استخراج کاوچو کنار یک شبکه از رودخونه هاست که پایین دستشون خیلی تندابای شدیدی هست و نمیشه محصولات رو از اونجا منتقل کرد. ولی یک رودخونه دیگه نزدیک اون رودخونه هست که یه جایی به هم این دوتا رودخونه نزدیک میشن و میشه از اون عبور کرد. اما وسط این دوتا رودخونه یه کوه هست و آقای فیتزکارالدو تصمیم میگیره که کشتی بخارش رو از روی این کوه عبور بده و از یه رودخونه بندازه توی رودخونه دیگه و این میشه مسئله اصلی فیلم و تصویری که تو اون یاد داشته هرتزوگ دیدیم. ماجرای ساخت فیلم وقتی به شکل غیرعادی سخت میشه که هرتزوگ علاوه بر این که میخواد فیلم رو مثل فیلم موفق قبلیش آگیره خشم خدا تو جنگل آمازون بسازه، تو لوکیشن واقعی میخواد که یک کشتی بخار واقعی 250 تنی رو بدون تکنولوژی مدرن از این بلندی بالا بکشه. دو تا کشتی بخار دوقلو هم لازم داشت که یکی قرار بود از کوه بالا بره و یکی هم قرار بود توی رودخونه تو مسیر تنداب بیفته. از قبل از این فیلم هم هرتزوگ به این شناخته شده بود که موضوعها و فیلمای پردردسر یا سخت یا حتی خطرناک میسازه. مثلا چند سال قبلش سال 77 یه مستند کوتاه 30 دقیقه‌ای ساخته بود به اسم لاسوفریه. داستان این بود که خبر رسید یه آتشفشانی توی یکی از جزایر گوادالوپ قرار فوران بکنه. جزیره رو تخلیه کردن اما یه کشاورزی حاضر نشده که اونجا رو ترک کنه. هرتزوگ میگه که با شنیدن این خبر فوراً نظرمو جلب کرد و با دو تا دیگه از همکاراش پا میشن میرن پای آتشفشانی که هر لحظه ممکنه فوران کنه، دنبال اون کسایی میگردن که حاضر نشدن جزیره رو ترک کنن. یا تو فیلمای دیگه اش هم یک لحظاتی هست یا یه کارهایی کرده که شاید خیلی از فیلمسازا به راحتی حاضر نباشن انجام بدن. مثلا تو فیلم فریاد صخره ها Scream of Stone همراه گروه فیلمبرداریش از یکی از خطرناکترین قله ها بالا رفتن و حتی توی یک مقطعی چندین ساعت بدون تجهیزات بالای صخره ها بین طوفان گیر افتاده بودن تا اینکه بالاخره طوفان تموم شد و هلیکوپتر اومد نجاتشون داد. یا مثلا مستند درس های تاریکی Lessons of Darkness که کنار چاه‌های نفت سوزان و در حال انفجار کویت بعد از حمله عراق ساخته بود و حالا بعدم بیشتر درباره‌اش حرف می‌زنیم. اما خود هرتزوگ میگه که من دنبال پروژه‌های سخت نیستم، دنبال دردسر نیستم. فقط برای انجام یه پروژه از سختی رو بر نمی‌گردونم. یه تفاوتی هست بین غیر ممکن و ممکن ولی سخت. برای خیلی‌ها اون ممکن ولی سخت تبدیل میشه به غیر ممکن. اما برای من نه. کاری رو که ممکن باشه انجام میدم. اصلا یکی از همین سختی‌های ممکن که برای خیلی‌ها غیر ممکن میشد انتخاب بازیگر برای فیلم فیتزکارالدو بود. وقتی فیلم برداری شروع شد قرار بود که نقش اصلی فیلم یعنی کاراکتر فیتزکارالدو رو جیسون روباردز بازی کنه و این کاراکتر یه دستیاری داشت، یه سایدکیکی داشت که اونم قرار بود نقشش رو میک جگر خواننده رولینگ استونز بازی کنه. فیلم برداری شروع شد و اواسط کار جیسون روباردز مریض شد، برگشت آمریکا و بعد از مدتی گفت که دکترها گفتن نباید برگردم و شرایط جسمیم اجازه نمیده دوباره برگردم به جنگل. البته ظاهرا هرتزوگ فکر میکنه که روباردز بهونه آورده که برنگرده سر پروژه. از اون طرفم وقتی کار بیشتر از برنامه طول کشید، میک جگر گفت که من با رولینگ استونز از قبل برنامه کنسرت و تور و اینا داریم و دیگه نمیتونم ادامه بدم. یعنی دوتا بازیگر اصلی فیلم گذاشتن رفتن. هرتزوگ یه قدری به جک نیکلسون فکر کرد برای نقش اصلی و حتی به این فکر کرد که خودش بازی بکنه، اما در نهایت برگشت و همکار قبلیش بازیگر آلمانی کلاوس کینسکی رو برای نقش اصلی دعوت کرد. فیلمنامه رو بازنویسی کرد و نقش اون دستیاری رو که قرار بود میک جگر بازی بکنه اصلا از فیلمنامه حذف کرد و دوباره از اول شروع کردن به فیلمبرداری تو جنگل. اصلا همکاری با کلاوس کینسکی خودش یکی از سختی‌های این فیلم بود. کینسکی توی 5 تا فیلم با هرتزوگ همکاری کرده که هم جز فیلم‌های اساسی خود هرتزوگه و همین که اصلا کینسکی رو بیشتر با همین 5 تا فیلم می‌شناسن. کار با کینسکی فوق‌العاده سخت بود. آدم خیلی دمدمی مزاج و بدخلق که اصلا امکان نداشت به حرف کارگردان گوش بکنه. کار خودش رو می‌کرد، همه رو اذیت می‌کرد، مدام دعوا رو مینداخت. تو فیلم‌های قبلیشون هم و تو همون فیلم آگیره خشم خدا که با اونم باز تو جنگل آمازون ساخته بودن همین ماجراها بود. حتی یکی از بارایی که کینسکی قاطی کرده بود تهدید کرد که ول میکنم میرم وسط جنگل. هرتزوگ هم بهش گفت این تفنگو میبینی؟ این دوتا گلوله توشه. بخوای بری یکیشو میزنم تو مغز تو، یکیشم تو مغز خودم. و کینسکی هم که انگار احساس کرده بود هرتزوگ شوخی نداره، بعد از یک ساعتی دعوا و داد و بیداد که این بابا میخواد منو بکشه و این صحبتا، بی خیال رفتن شده بود. حتی هرتزوگ جی میگه که من قلق کینسکی رو فهمیده بودم. این یه انرژی اضافی داشت که باید اول تخلیه میشد تا بتونه کار بکنه. قبل از فیلم برداری یه بهانه چیزی بهش میدادم که دعوا را بندازه و بعد از اینکه یه ساعت هوار میکشید و به زمین و زمان فحش میداد و سر همه داد میزد آروم میشد و بعد میشد یه صحنه رو فیلم برداری کنیم. و یه جای دیگه میگه که کینسکی 100 تا فیلم آشغالی بازی کرده اما تو فیلمای من همیشه محشره. این درگیری ها و دعوا ها و اذیت و آزارهای کینسکی اینقدر زیاد بود که سر همین فیتزکارال دو یه جایی وسط کار چند تا از اون بومیایی که تو فیلم کار میکردن هتسوگو بکشن کنار، میگن که اگه میخوای ما حاضریم اینو برات بکشیمش. بعد از اینکه کینسکی مرد سال 91 هرتزوگ یه مستند ساخت به اسم My Best Friend، یه بازی با کلمه های friend و fiend داره و مرور کرد اون همکاری هایی که با هم داشتن و چیزهایی که توی بازیگری کینسکی برای هرتزوگ خیلی جالب توجه و برجسته بود و همینطور رابطه دوستانهی که بینشون بود. شخصیتی که کینسکی اینجا تو فیلم فیتزکارالدو بازی میکنه یک جنون عجیب و غریبی داره. کسی که خواد به خاطر اون رؤیا و هدفی که داره یک کشتی بخار رو از کوه بالا بکشه و بره وسط جنگل یه اپرا هاوس بسازه. یک چنین شخصیت‌هایی رو تو فیلم‌های مختلف هرتزوگ میبینیم. کسایی که به صورت جنون‌آمیز به یک فکر یا یک ایده چسبیدن و تمام زندگیشون رو خوب یا بد پای یک چیزی گذاشتن. این فیتزکارالدو رو گفتم، یا فیلم قبلی که هرتزوگ با بازی کینسکی ساخته بود، آگیره خشم خدا. اونم ماجرای یه فرمانده اسپانیایی از دوره فتح آمریکای جنوبی بود که دنبال الدورادو میگرده و کل فیلم یک حس و حال دیوانوار و هزیانگونهی داره. انگار همه این چیزایی که میبینیم هزیانهای یه بیمار تب داره. یه نمونه دیگه مثلا فیلم گریزلی منه که از نمونه‌های خوبش هم هست. فیلم ماجرای یک بابایی رو تعریف میکنه به اسم تیموتی تردول که این چندین سال پا میشد میرفت توی آلاسکا تو فصل بهار و تابستون و به قول خودش میگفت من دارم از خرسای گریزلی محافظت میکنم. اما حالا خیلی هم معلوم نبود که چی کار میکنه که مراقبت و محافظته. میرفت اونجا و تو طبیعت و نزدیک خرسا زندگی میکرد تا اینکه یه سال که با دوست دخترش رفته بود اونجا یکی از همین خرسای گریزلی یه شب حمله میکنه و هر دوتاشون رو میکشه. از تیموتی تردول یه مقدار زیادی چند صد ساعت فیلم آماتوری باقی مونده بود که خودش در طی اون چند سالی که میرفت آلاسکا ضبط کرده بود. هرتزوگ این پروژه رو شروع کرد و با یک ترکیبی از فیلمایی که تردول گرفته بود و فیلم‌ها و مصاحبه‌هایی که خودش انجام داده بود مستندی ساخت درباره تردول و شخصیتش و سعی کرد این آدم رو و جنبه‌های مختلف شخصیتش رو بفهمه. از این نوع شخصیت‌ها هم توی مستندهای هرتزوگ زیاده و هم توی فیلم‌های داستانیش. مثلا از ماجرای یک بابایی به اسم دیتر دنگلر یه فیلمی ساخت به اسم دیتر کوچولو میخواد پرواز کنه. ماجرا این بود که این آقای دیتر دنگلر وقتی پسر بچه بود توی آلمان یه خلبان هواپیمای جنگی رو دیده بود و دوست داشت که خلبان جنگی بشه. بعد که بزرگ شد پاشد رفت آمریکا و اونجا عضو ارتش شد و خلبان جنگی. ولی تو اولین پروازش تو مراحل اولیه جنگ ویتنام هواپیماش یه جایی نزدیک های لاوس سقوط میکنه و این دیتر زندانی میشه و مدت طولانی گرسنگی و تشنگی و اینا میکشه تا سرحد مرگ تا بالاخره موفق میشه به یک شکلی فرار کنه. چندین سال بعد هم همین ماجرا رو هرتزوگ توی فیلم داستانی ساخت با بازی کریستن بیل به اسم رسکیو دان. این توجه به شخصیت‌های عجیب و غریب رو توی یکی از مستندهای دیگه‌ش هم میبینیم به اسم دیدارهایی در انتهای جهان، Encounters at the End of the World. فیلم رو هرتزوگ تو قطب جنوب ساخته اما برخلاف مستندایی از نوع نشنال جیوگرافی و بی بی سی و اینا خبری از اون زیبایی و شکوه و پنگوانای بامزه و اینا نیست. بیشتر فیلم درباره آدمایی که اونجا دارن کار میکنن، کسایی که هر کدومشون رو چند دقیقه میبینیم و بعد از یک مدتی احساس میکنیم انگار همه این آدما هر کدوم به یک دلیلی از بقیه جهان کنده شدن و افتادن تا این دنیا اینجا دور هم جمع شدن. خیلی وقتا هم شخصیت‌های فیلم‌های هرتزوگ آدمایین که یا تنهان یا دچار جنونن یا درست نمیتونن ارتباط برقرار بکنن یا حرف بزنن. نقطه اوج و شدید اینو میتونیم توی مستندی ببینیم به اسم سرزمین سکوت و تاریکی، Land of Silence and Darkness. این مستند درباره افرادیه که همزمان هم نابینا هستن و هم ناشنوا. یه لحظه به چنین وضعیتی فکر بکنید، هم نابینا و هم ناشنوا. واقعا هم دیدن فیلم از نظر عاطفی خیلی کار سختیه. تصور کنید هم نابینا و هم ناشنوا، یعنی دوتا کانال عمده و اصلی دریافت اطلاعات فرد حذف شده. چنین آدمی چطور تصور و چطور درکی از جهان داره؟ فیلم یه زنی به اسم فینی اشتراوبینگر رو نشون میده که تو بچگی مریض شده و بینایی و شنواییش رو از دست داده. اما قبلش تجربه دیدن و شنیدن داشته. و بعد از اونم میره سراغ کسایی که به صورت مادرزادی بینایی و شنوایی ندارن. این فیلم هم مثل خیلی فیلم‌های دیگه هرتزوگ جنبه عاطفی خیلی قدرتمندی داره. اما این اثرگذاری عاطفی با چیزی که توی مستندهای دم دستی و تلویزیونی می‌بینیم فرق داره. جایی که فیلم بردار و کارگردان منتظرن تا سوژه‌شون یه احساساتی نشون بده یا یه بغضی بکنه تا زوم کنن روی صورتش. هرتزوگ این کار نمی‌کنه. مثلا تو همین فیلم سرزمین سکوت و تاریکی به ندرت کلوزآپ از چهره آدم‌ها می‌بینیم. انگار که همونطور که اونا راهی برای درک دنیای ما ندارن، ما هم از یه حدی نمیتونیم بهشون نزدیکتر بشیم. یه جنبه دیگه این اثرگذاری عاطفی بدون سانتیمانتال بازی در اینه که هرتزوگ چطوری احساسها رو نشون میده و با چه چیزایی احساس ما رو برانگیخته میکنه. مثلا درباره فیلم گریزلی من گفتم، ماجرای تیموتی تردول که با دوست دخترش تومه خرس گریزلی شده بودن. از اول فیلم ما هی چند بار میشنویم که یه حلقه فیلم ویدیویی از اون شبی است که خرس حمله کرده. ماجرا رو دنبال میکنیم و طبیعتاً به عنوان یه فیلم مستند، بالاخره وقتی یک چنین عنصری توی داستان هست، فیلم نمیتونه هیچ اشاره‌ای بهش نکنه. اما چجوری این کارو میکنه؟ چند بار درباره کشته شدن تردول و دوست دخترش و حمله خرسا شنیدیم تو فیلم. توی یه سکانس مسئول پزشکی قانونی که جسد تردول و دوست دخترش رو بررسی کرده بود توضیح میده که جنازه رو وقتی آوردن شرایطشون چجوری بوده. و هرتزوگ توی یک مصاحبه گفته بود من به این آقا گفتم که وقتی داری درباره این جسدها حرف میزنی بیشتر از احساس خودت بگو تا اینکه وضعیت درب و داغون و لت و پار این جنازه ها رو بخوای توصیف کنی. تو فیلمم میبینیم که این آقای دکتر پزشکی قانونی مفصل حرف میزنه و از تعجب و از ترس خودش میگه. بعد از حرفای اون کات میریم به تصویر یکی از دوستای تیموتی. یه خانومی که اون حلقه ویدیویی فیلم مربوط به شب حمله دست اونه. زن روبروی دوربین نشسته و هرتزوگ پشت به دوربین تو حاشیه کادره. ما یک بخشی از سر و شونش رو میبینیم. زن توضیح میده که بله وقتی خرس حمله کرده بود اینا دوربین رو روشن میکنن، اما تو اون لحظه یادشون میره که در لنز رو بردارن و فیلم تصویر نداره، فقط صدای ماجرا ضبط شده. و میگه که من تا حالا جرئت نکردم که اینو پخش کنم و بشنوم که چی ضبط کرده. هرتزوگ هدفون رو گوشش میذاره و شروع میکنه به شنیدن صداها و هر از گاهی یه چیزی میگه. صدای فریاد میاد، میگه برو برو، صدای ضربه زدن میاد، انگار با یه چیزی شبیه ماهیتابه داره به خرسه میزنه، صدای ناله میاد و ما بیننده ها چهره هرتزوگ رو نمیبینیم، بلکه صورت اون زن رو میبینیم که خیره شده به چهره هرتزوگ و چشاش گرد شده و با دیدن واکنش هرتزوگ و انگار دیدن اثر فیلم روی صورت اون کم کم شروع میکنه به گریه کردن. هرتزوگ بعد هدفون رو بر میداره و میگه که از من میشنوی، هیچ وقت اینو گوش نکن. و بعد تصویر کات میخوره به دوتا خرس گریزلی که دارن با هم دعوا میکنن و ما اونجا عظمت و قدرت این خرسا رو میبینیم و انگار مدام صدای تردول و دوست دخترش رو که نشنیدیم ولی واکنشش رو تو صورت اون زن دیدیم تو ذهنمون هست. یعنی هرتزوگ با زمینه سازی و با چیزی که به ما نشون نمیده اون اثر عاطفیشو میذاره. این خیلی به دیدگاه سینمایی و اصطلاحاً فلسفه اون مربوطه. تو نگاه هرتزوگ به سینما چند تا نکته خیلی کلیدی و مهم هست.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
درباره جنون آدم‌ها و ناتوانیشون در ارتباط تو فیلم‌های هرتزوگ گفتیم. وقتی به کلیت فیلم‌های هرتزوگ نگاه کنیم می‌بینیم که آدم‌ها خیلی ترسناکن. همه. یک نمونه درخشانش مستندی به اسم Into the Abyss، درون ورطه مثلا. فیلم ماجرای یک قتلی رو تعریف می‌کنه و با متهم‌ها و افراد درگیر حرف می‌زنه، از خانواده مقتولا تا مامورای پلیس تا مامور اعدام و اون کشیشی که قرار سر اعدام حاضر باشه. و این مصاحبه ها هم همه چند هفته قبل از این انجام شده که مجازات اعدام برای متهم اصلی انجام بشه. خود هرتزوگ اول فیلم میگه من با مجازات اعدام مخالفم، من دارم از کشوری میام که دیدم اگه دولت اجازه داشته باشه به صورت قانونی جون آدم ها رو بگیره، کار ممکنه به کجاها ختم بشه. اما اینجا تو آمریکا من مهمونم و شهروند نیستم، اما با احترام باید بگم که با اعدام مخالفم. بعد ماجرا رو مفصل تعریف میکنه. اول مصاحبهش هم با اون متهم اصلی که یک جوان خیلی ساده 20 چند ساله است، سرراست بهش میگه که من اومدم با تو مصاحبه کنم، میدونم که زندگی خیلی سختی داشتی و بدشانسی زیادی آوردی، اما این تو رو تبرئه نمیکنه و منم که اومدم با تو مصاحبه کنم لزوما قرار نیست از تو خوشم بیاد. و بعد وارد ماجرا و جزئیات ماجرای جنایت میشه. جنایتی که 3 نفر توش کشته شدن. قتلی به خاطر یه ماشین، یک جنایتی در اوج حماقت. یک کار کاملا پوچ و بی‌معنی که اگرم انجام نمیشد هیچ اتفاقی نمیافتاد. هرتزوگ اول فیلم میگه که من با مجازات اعدام مخالفم. اما وقتی فیلم رو میبینیم اینجوری نیست که یک بیانیه‌ای درباره مخالفت با مجازات اعدام باشه. خودش میگه من فیلم مسئله محور نمیسازم، من ایشو فیلم نمیسازم. این فیلم یک نگاهی به ورطه روح آدمی، از اون کشیشی که ناظر مجازات اعدامه تا خود متهمی که چند هفته بعد از مصاحبه قرار بود اعدام بشه تا خانواده قربانی ها و تا مأمور زندانی که جزو تیم اجرای 125 تا اعدام بوده و از این جایی به بعد گفته بود که دیگه نمیتونم این کارو بکنم و قید بازنشستگی اونا رو زده بود و کارشو ول کرده بود. هرتزوگ بعدتر این موضوع رو تبدیلش کرد به یه سری مستند به اسم در بند اعدامی ها، On Death Row، که توی هر اپیزودش یه پرونده و شخصیت یکی از این افراد محکوم به اعدام رو بررسی میکرد. خود هرتزوگ مستقیم میگه که با مجازات اعدام مخالفه و میگه که من هیچ استدلال فلسفی خاصی ندارم، من فقط به تجربه تاریخی دارم نگاه میکنم. من از جایی میام که دیدم اگه دولت اجازه داشته باشه آدم ها رو بکشه چه اتفاقایی ممکنه بیفته. یه خبرنگاری ازش پرسید که برای همینه که سالهاست توی آمریکا زندگی میکنی ولی هنوز شهروند آمریکا نشدی؟ و هرتزوگ جواب داد بله، البته من ریشه های فرهنگیم با باواریا خیلی عمیقه، اما یکی از دلایلی هم که شهروند آمریکا نشدم همینه و به همین دلیل مثلا شهروند یه جایی مثل چین یا هر کشور دیگه هم نمیشم که مجازات اعدام توش هست. علاوه بر این ترسناک بودن آدم ها و اون جنونی که هرتزوگ در عمق ورطه روح آدم ها میبینه، یک نگاه خاصی هم به طبیعت داره. طبیعت برای هرتزوگ هیچ وقت مادر طبیعت نیست که باید سعی کنیم مراقبش باشیم یا باش در هماهنگی باشیم. طبیعت جاییه که مطلقاً هیچ اهمیتی برای ما و نه فقط برای ما، هیچ اهمیتی برای هیچ چیز قائل نیست. طبیعت سرد و ترسناکه، مثل همون خرسای گریزلی فیلم گریزلی من. اون موقعی که داشت فیلم فیتزکارالد رو میساخت، یه فیلمسازی به اسم لس بلانک اومد و از پشت صحنه فیلم یه مستند ساخت به اسم سنگینی رویاها، Burden of Dreams، که خود این مستند هم واقعا دیدنیه. یه جایی تو اون مستند هرتزوگ وسط جنگل وایساده و میگه که اینجا یه سرزمین ناتمامه، اینجا هنوز پیش از تاریخه، فقط جای دایناسورها خالیه. انگار یک نفرینی بر کل این چشمنداز سنگینی میکنه و هر کسی که بیش از اندازه به عمق این چشمنداز بره از اون نفرین به اونم میرسه. پس ما هم اینجا با این کاری که داریم میکنیم نفرین شدیم. این سرزمینیه که خدا اگه وجود داشته باشه از سر خشم خلق کرده. اینجا هنوز خلقت تموم نشده. اگه دقیق به چیزی که اطراف ماست نگاه کنیم، بله یک نوعی از هماهنگی و هارمونی وجود داره. هارمونی دست جمعی و عظیم در کشتار و قتل در مقایسه با این خشونت و دناعت و بیشرمی عیان این جنگل، در مقایسه با این بیانگری عظیم، ما آدم ها فقط مثل جمله‌های ناتموم و لحن ناقص یه رمان احمقانه شهری ارزون قیمتیم. ما باید در برابر این رنج عظیم، این زنای عظیم و این رشد عظیم طبیعت و این فقدان بزرگ نظم فروتن باشیم. حتی ستاره‌های آسمون هم اینجا بی‌نظم به نظر می‌رسن. هیچ هارمونی در جهان وجود نداره. باید به این فکر عادت کنیم که هیچ هارمونی از اون نوعی که ما تصور کردیم در جهان وجود نداره. اما وقتی این حرف رو میزنم از سر ستایش میگم. اینجور نیست که از این جنگل متنفر باشم. عاشقشم، خیلی عاشقشم. اما برخلاف عقل و درکم دوستش دارم. همین نگاه به طبیعت رو تو فیلم‌های دیگه هرتزوگ هم میبینیم. مثلا تو فیلم گریزلی من که ماجرای تیموتی تردویل و کشته شدنش به دست خرسای گریزلی رو تعریف میکرد، یه جایی یه تکه فیلمی از تردویل رو نشون میده. تردویل رسیده به جنازه یه توله خرس و یه جای دیگه به جنازه یک روباه برخورده و خیلی متاثره. تردویل میگه که نمیفهمم چرا این خشونت باید در طبیعت وجود داشته باشه و هرتزوگ در جوابش میگه که این چیزی که تردویل میدید با اون تصویر سانتیمانتال از طبیعت که تو طبیعت همه چیز خوب و هماهنگه با هم نمیخوند. خرسای نر گاهی توله ها رو میکشن تا خرس ماده دیگه لازم نباشه شیر بده و زودتر بارور بشه. و میگه به باور من مخرج مشترک در طبیعت هارمونی و هماهنگی نیست، بلکه آشوب و خصومت و کشتاره. یک فیلم دیگه‌ای داره به اسم غار رؤیاهای فراموش شده، Cave of Forgotten Dreams. این فیلم هرتزوگ از یک جهت هم خیلی خیلی فیلم مهمیه. فیلم درباره غار شووه است. یه غاری که نقاشی‌ها و آثاری از انساناتش پیدا شده مال 32000 سال پیش. خیلی قدیمی‌تر از نمونه‌های قبلیه. و نکته اینجاست که ورودی این غار در تمام این هزاران سال به صورت طبیعی مسدود شده بوده و هیچ چیز توش تکون نخورده. کل فضای داخلی غار رو اسکن سه‌بعدی کردن و درشو بستن که هوای داخلش هم تغییر نکنه. و بعیده که به جز دیدن این فیلم هرتزوگ هیچ وقت کسی به غیر از اون دانشمندای خاصی که روش کار میکنن بتونن داخل غار رو ببینن. هرتزوگ زمان خیلی کوتاهی هم برای فیلم برداری توی این غار در اختیار داشت و فقط اجازه داشت که همراهش دو نفر رو ببره. در مدت فیلم برداری هم فقط با یک جاهای خاصی قدم میذاشتن. خودش میگه که فکر کردم میریم و از تصویرهای روی دیوار فیلم برداری میکنیم و بعد میایم بیرون مصاحبه میگیریم. اما بعد از اولین دیدار متوجه شدم کسایی که این نقاشی‌ها رو کشیدن برآمدگی و فرو رفتگی سنگا رو توی نقاشیشون به کار بردن، استفاده کردن. مثلا یه برآمدگی روی دیوار تبدیل شده به قوز پشت یه گاو وحشی. دیدم که اینا رو باید نشون داد. و همین باعث میشه که تصمیم بگیره فیلم رو سه‌بعدی فیلم برداری کنه. این شاید تنها فیلمی باشه که سه‌بعدی بودنش واقعا دلیل ساختاری داره و فقط به خاطر جذابیت یا هیجان سه‌بعدی نیست. معمولا تو چنین مستندایی یک نگاه توریستی به ماجرا هست، اما اینجا هم اون نگاه نافذ و خیره هرتزوگ ذهن ما رو به جاهای غریبی میبره. مثلا یه جا میگه توی این مسیری که توی غار میبینیم رد پای یه بچه است و پشت سرش رد پای یه گرگه. آیا این بچه و اون گرگ کنار هم داشتن راه میرفتن؟ آیا گرگ داشته بچه رو تعقیب میکرده؟ یا اصلاً آیا اون گرگ مثلا 10000 سال بعد از اون بچه از اون نقطه عبور کرده؟ آدمایی که رد پا و اثر دست و نقاشی‌هاشون رو توی این غار می‌بینیم خارج از زمان بودن. یه نقاشی می‌بینیم که بعداً یه کسی اومده روش تغییراتی داده و یه نقاشی دیگه‌ای کشیده. و وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم فاصله این دوتا نقاشی 10000 ساله. انگار زمان برای این آدما هیچ معنایی نداشته. گذشته و حال همه در یک نقطه بوده. اما ما آدمای مدرن در درون زمان داریم زندگی میکنیم. در طول این سالیان دراز هرتزوگ یک روش خاصی هم برای فیلم سازی داشته و این روش فیلم سازی ریشه خیلی عمیقی در نگاهش اصلا به مفهوم فیلم سازی داره. خودش تعریف میکنه که وقتی بچه بودم دوره جنگ مادرم ما رو برداشت و فرار کردیم، رفتیم توی یک روستای دورافتاده پناه گرفتیم که هیچ چیز مدرنی توش نبود. برق و آب لوله کشی و اینا نداشتیم. خیلی هم فقیر بودیم. تا 17 سالگی اصلا تلفن ندیده بودم و اولین فیلمم رو تو 19 سالگی ساختم. تو همون کودکی یه بار یه پروژکتور سیار به مدرسه اومد و ما یه فیلمی دیدیم و ولی هیچ نظرمو نگرفت. تا اینکه بعدتر وقتی رفتیم مونیخ با دوستام رفتیم سینما و اونجا فهمیدم که اصلا سینما چیه و فوراً تصمیم گرفتم که میخوام فیلم بسازم. همون سالا تو دوره دبیرستان میره شیفت شب یه کارخونه به عنوان جوشکار کار میکنه تا پول جمع کنه و اولین فیلمش رو بسازه. بعدم یه دوربین رو از مدرسه فیلمسازی میدزده و سعی میکنه اولین فیلمش رو سرهم کنه. یا برای یکی از همون فیلمای اولیه تعریف میکنه که یه بار برای یه کاری رفته بودم دفتر شرکت کوداک و دیدم کلی حلقه‌های نگاتیو دم در گذاشتن. گفتم اینا چیه؟ گفتن اینا رو برای یه پروژه فرستادیم آفریقا و استفاده نشده برگشته. اما نمیدونیم این نگاتیوها که یک مدتی تو گرما بودن هنوز قابل استفاده است یا نه، نمیتونیم اینا رو بفروشیم. هرتزوک میگه که خب اینا رو بدین به من. من با اینا یه فیلم میسازم. اگه دیدیم نگاتیوها هنوز قابل استفاده است، هم من فیلممو ساختم، هم شما میفهمید که توی چنین شرایطی نگاتیواتون هنوز کار میکنه یا نه. و بعد میره و با اون نگاتیوایی که اصلا معلوم نیست بشه ظاهرشون کرد یا نه، یه فیلم میسازه. برای هرتزوگ فیلمسازی یه اضطراره. میگه فیلمسازی یک کار جسمیه نه ذهنی، یه حرفه است مثل نجاری. خودش هم توی فیلماش همه کاری کرده، تو همه شرایطی هم فیلم ساخته. خودش میگه برای فیلم ساختن لازم نیست که درباره ترکیب بندی و لنز و اینا بدونین. برای فیلم ساختن باید بدونین که چجوری یه قفل و دزدکی باز بکنین یا بلد باشین چجوری سند جعل بکنین. داستان این سند جعل کردن اینه که سر ساخت فیتزکارالدو که توی پرو فیلم برداری میشد، یه درگیری مرزی بین پرو و اکوادور شروع شده بود و یه جایی تو پرو یه فرمانده نظامی جوره کار اینا رو گرفت و گفت آه شما مجوز دارین اومدین اینجا دارین کار میکنین. هرتزوگ هم جواب داد که آره من مجوز داریم، فقط توی دفتر فیلمسازی ماست توی لیما، یه چند روزی طول میکشه تا بفرستم بیارنش. و بعد تعریف میکنه که نشستم یه سندی جعل کردم با امضای ال پرزیدنت دلا رپابلیک، با امضای رئیس جمهور پرو که عملا مجوز هر کاری به ما میداد. نامه رو بردم به سرهنگ نشون دادم، اونم یه سلام نظامی داد و گفت بفرمایید برین. البته بعدتر همین درگیری مرزی بین پرو و اکوادور باعث شد که هرتزوگ مجبور بشه محل فیلمبرداری رو عوض بکنه و کل کمپ و تجهیزات و نفرات و اینا رو جابجا بکنه و دوباره از اول فیلمبرداری کنه. یا یه بار بعد از اینکه چند تا از فیلماش توی آمریکا به نمایش در اومده بود، از یه استودیوی هالیوودی پیشنهاد همکاری گرفت. چند تا نماینده از آمریکا اومدن و گفتن بشینیم صحبت کنیم برای ساخت دو سه تا فیلم. خب شما چقدر هزینه لازم دارین برای فیلمنامه؟ هرتزوگ میگه گفتم مثلا 4 دلار برای اینکه مداد کاغذ بخرم. و اون استودیویی‌ها اصلاً نمی‌فهمیدن که من چی دارم میگم. برای هرتزوگ فیلمسازی یک اضطرار حیاتیه، نه یک کار فکری و هنری. برای همینم هر کاری برای ساخت فیلم لازم باشه انجام میده. از اینکه مثلا توی یک فیلمی برای اینکه میخواست لحن فیلم و حرکت‌های بازیگرا مثل رؤیا باشه، کل فیلم رو در حالتی فیلم برداری کرده بود که بازیگرا تحت هیپنوتیزم بودن. یا تمام اتفاقاتی که سر فیتزکارالدو افتاد. اون هواپیمای کوچیکی که براشون تجهیزات و غذا و اینا میآورد و میبرد، دوبار دچار سانحه شد. یه بار اعضای یکی از قبیله‌های محلی به کمپ فیلمسازی حمله کردن و دو سه تا از بومی‌های همکارشون نزدیک بود کشته بشن و مجبور شدن اونا رو توی همون کمپ با ابزار جراحی اولیه جراحیشون بکنن. اینطوری و با این نگاه به فیلمسازی به عنوان یک حرفه، هرتزوگ خیلی هم با مدرسه‌های فیلمسازی مخالفه. اما به شکل پارادوکسیکالی خودش یه مدرسه فیلمسازی را انداخته به اسم روگ فیلم اسکول، مثلا مدرسه فیلمسازی سرکش یا خودسر. روی وبسایت این مدرسه فیلمسازی همون صفحه اولش نوشته مدرسه فیلمسازی روگ برای آدمهای نازکدل نیست، برای کسانی است که پای پیاده سفر کردند، کسانی که به عنوان محافظ در سکس کلاب کار کردند یا به عنوان نگهبان در آسایشگاه روانی، برای کسانی که حاضرند یاد بگیرند چطور دزدکی قفل باز کنند و در کشورهایی که اجازه کار نمی‌دهد مجوز فیلمبرداری جعل کنند. خلاصه این که برای کسانی است که درکی از احساس شاعرانگی دارند، برای آنها که زائرند، برای آنها که می‌توانند برای بچه 4 ساله قصه بگویند و توجه آن بچه را جمع نگه دارند، برای کسانی که آتشی در درونشان شعله ور است، برای آنها که رؤیایی دارند. این مدرسه فیلمسازی هرتزوگ به صورت نامنظم هر از گاه یه دوره‌هایی رو برگزار می‌کنه و هر دفعه هم محل برگزاریش و شرایطش عوض میشه. خود هرتزوگ هم شخصا از بین کسایی که ثبت نام کردن انتخاب میکنه. سیستم کارش اینجوریه که جمع میشن و هرتزوگ یه ایده میده، یه عبارتی یا یک تصویری و میگه که این دوربین فیلمبرداری، این هم یه لپتاپ، 10 روز وقت دارید که یه فیلم بسازید همینجا. داستانتون رو بنویسید، لوکیشنتون انتخاب کنید، تو فیلم همدیگه بازی کنید و همینجا روی لپتاپ تدوینش کنید. و آخر 10 روز باید فیلمتون رو به بقیه نشون بدید. منم اینجا هستم، هر کمکی لازم باشه میکنم و رو کارتون نظارت میکنم. خودش تعریف میکنه که کسایی بودن که مثلا 5 سال بود داشتن روی یک ایدهی کار میکردن تا فیلمش کنن و نتونسته بودن به یه نتیجهی برسن، اما اینجا 10 روزه یه فیلم یا حتی بعضیا 2 فیلم ساختن. برای هرتزوگ گفتم که فیلم ساختن یک اضطرار وجودیه و چیزایی مثل شرایط و موانع عملی اینا جزو بدیهیاته که باید به هر قیمتی از اینا عبور کرد. یه بار یکی از دوستاش به اسم ارول موریس که بعدنا فیلمساز برجسته‌ای هم شد و سال 2003 هم اسکار بهترین مستند برده بود، می‌خواست یه فیلمی بسازه. چند تا فیلم مستند و داستانی رو شروع کرده بود اما همه رو نصفه گذاشته بود. هرتزوگ توی رستورانی با شرط بست که آقا تو اگه این فیلمتو تموم بکنی من این کفش پامو می‌خورم. از قضا موریس فیلمو کامل کرد، فیلم گیتس آف هیون که فیلم مهمی هم شد بعدن، و هرتزوگ هم سر حرفش موند و توی همون رستوران کفششو پخت و خورد. این ماجرا رو لس بلانک که مستند پشت صحنه فیتزکارال رو ساخته توی مستند کوتاهی ثبتش کرده به اسم ورنر هرتزوگ کفش خود را می‌خورد. دلیل پرکاری خود هرتزوگ هم همین احساس اضطرار و شتابیه که داره. یه بار یکی ازش پرسید که تو چجوری پروژاتو انتخاب میکنی؟ جواب خیلی عجیبی داد. گفت که من مثل کسی هم که نصف شب از خواب بیدار شده و متوجه میشه که چند نفر اومدن تو خونش و یکی از این غریبه ها بهش حمله میکنه و این آدم باید اول با کسی روبرو بشه که شدیدتر بهش حمله کرده. میگه که منم همین حال رو دارم. اینجوری نیست که بشینم فکر کنم ببینم دلم میخواد چی کار کنم و چی بسازم. این پروژه ها انگار به من حمله کردن و هر کدوم که اضطراری تره باید اول به اون رسیدگی بکنم. تو اون چند جمله‌ای که از وبسایت مدرسه فیلمسازی روگ نقل کردم چند تا نکته هست که مدام روی اونا تاکید میکنه، مثل سفر با پای پیاده. هرتزوگ میگه که تا وقتی با پای پیاده سفر نکرده باشی دنیا رو نمیشناسی. منظورم از پای پیاده با کوله پشتی و چادر و امکانات اینا نیست، فقط با یه نقشه، یه مسواک و یه جفت جوراب. یه جمله داره که هی تکرارش میکنه که جهان خودش رو بر اونهایی آشکار میکنه که پای پیاده سفر کرده باشن. تو جوانی هم خودش سفرهای پیاده دور و درازی داشته که تو مصاحبه‌هاش هم هر از گاهی درباره اینا حرف زده. مثلا یه بار سال 1974 خبر میرسه که مورخ سینمای آلمان یک خانمی به اسم لوت آیزنر تو فرانسه مریضه و داره میمیره. هرتزوگ این آیزنر رو خیلی دوست داشت و آیزنر یه جورایی انگار نقش مادر رو برای فیلمسازی جوان آلمان بعد از جنگ ایفا کرده بود. تو اون دوره فیلمسازی مثل شلوندورف، وندرس، فاسپندر و هرتزوگ تازه داشتن رو می اومدن. هرتزوگ با شنیدن خبر بیماری آیزنر در یک حالتی شبیه هذیان و جنون را میفته پیاده از مونیخ تا پاریس میره و مدام میگه که آیزنر نباید بمیره. تو این سفر هم یه سری یادداشت نوشته از فکرهاش، از احساساتش و از اتفاقات و اینایی که افتاده و اینا رو توی یک کتابی منتشر کرده به اسم Of Walking in Ice که خیلی هم حال غریبی داره این کتاب. اولش می‌نویسه: یک فکر تنها و بی امان در ذهن دارم، از اینجا خارج شو. آدم‌ها مرا می‌ترسانند. آیزنر ما نباید بمیرد. او نخواهد مرد. من اجازه نمی‌دهم. او حالا نخواهد مرد چون او مردنی نیست. حالا نه، نه، او اجازه ندارد بمیرد. گامهایم استوار است و زمین زیر پایم می لرزد. با قدمهای من یک بوفالو گام بر می دارد. با ایستادنم کوهی شکل می گیرد. او نباید بمیرد. امکان ندارد. وقتی به پاریس برسم او زنده خواهد بود. او نباید بمیرد. شاید بعدن، اما حالا نه. تو سایت مدرسه فیلمسازیش هرتزوگ یه لیست کتاب گذاشته که هر کسی میخواد به مدرسهش بره باید اینا رو خونده باشه. از بین کتابایی که توی لیست مطالعه اجباری هستن چند تاش مثلا جورجیکس اثر ویرجیل، زندگی کوتاه شاد فرانسیس مکامبر از همینگوی هست و همینطور کتاب The Peregrine کار ای جی بیکر. 7-8 فیلم پیشنهادی هم برای شاگرداش داره مثل زنده باد زاپاتا، سگانه آپو و از ساتیاجیت رای هندی و همینطور خانه دوست کجاست کیارستمی. تو مصاحبه‌هاش هم وقتی ازش میپرسن که توصیه‌ت برای فیلمسازای جوان چیه، میگه کتاب بخونید. بخونید، بخونید، بخونید. رید، رید، رید و 10-15 دفعه این گونه هی تکرار میکنه. میگه که برای فیلمساز شدن به تکنیک نیاز ندارین، به درک و احساس شاعرانگی نیاز دارین. و این درک و احساس با فیلم دیدن به دست نمیاد. با خوندن و با زندگی کردن به دست میاد. خودش میگه باید روح انسان رو بشناسید. وقتی مثلا ازش میپرسن چرا این مصاحبه هایی که تو میکنی اینقدر گیرا میشه، چطور آدما اینقدر راحت، اینقدر سریع تو فیلمای تو خودشون رو میکنن، میگه که من روح آدما رو میشناسم. مثلا تو فیلم Into the Abyss که گفتم درباره ماجرای یک قتل و مجازات اعدامه، اول فیلم با یک کشیش حرف میزنه که کارش اینه که در مراسم اعدام حضور داره و کنار متهم هست. و اتفاقا قرارم است یه نیم ساعتی بعد از این مصاحبه بره و کنار یه اعدامی باشه. اولش کشیشه خیلی تلویزیونی حرف میزنه، یه حرفایی که معلومه از قبل هزار دفعه بهشون فکر کرده و مراسم رو توضیح میده. هرتوگ ازش میپرسه که آقا شما کمتر از یه ساعت دیگه باید بری و یک نفر رو در مراسم اعدام همراهی بکنی. میشه لطفاً توضیح بدی؟ کشیشه میگه که من میرم اونجا بدون اینکه از قبل هیچ انتظاری داشته باشم. میرم و آمادم اون چیزی رو که خدا برام آماده کرده تجربه بکنم. برای من، برای اون فرد و برای همه کسایی که درگیر این اتفاق هستن. و از قبل هیچ برداشتی ندارم. چه این روزی از قبل نمیدونم چه چیزی رو باید تجربه بکنم. اجازه میدم اتفاق همونطور که پیش میاد اتفاق بیفته. ما یک خدایی داریم که ما رو دوست داره و از ما مراقبت میکنه و بخشنده است. و در زمان شادی و در زمان نیاز و در زمانهای سختی و دشواری خدا همیشه در کنار ماست. من میخوام این حضور رو احساس کنن. اینا رو میگه و بعد نحوه انجام مراسم رو توضیح میده، خیلی آخوندی توضیح میده که بله من اجازه میگیرم از فرد اعدامی که اونجا باشم و در کنارش هم تا وقتی مرگ اتفاق بیفته. هرتوگ میپرسه که چرا خدا اجازه مجازات اعدام میده؟ و کشیش جواب میده که من جوابشو نمیدونم، من باور دارم که همیشه یک هدفی هست. که چرا خدا اجازه میده یک اتفاقی بیفته. خدا اونقدر چیزهای زیادی خلق کرده در این دنیا. من گلف بازی میکنم گاهی، خیلی دوست دارم تو زمین گلف باشم، تلفنمو سایلنت میکنم و گاهی تنها میرم اونجا و بدون مزاحمت این طبیعت و خلقت خدا رو میبینم. هر از گاهی میتونم یه سنجاب ببینم که میدونن اینور اونور. گاهی یه گوزن میبینم، میایستم و زندگی رو درک میکنم، خود زندگی رو، چیزی رو که خدا خلق کرده. و اینجا هرتوگ غیر مترقبه میگه که میشه ملاقات تو با یه سنجاب تعریف بکنی؟ یه سوال ساده و ظاهراً خیلی بی‌معنی. کشیشی یهو ذوق میکنه و شروع میکنه به تعریف کردن که سوار ماشین مخصوص گلف بودم، داشتم میرفتم و دو تا سنجاب دیدم که دنبال هم دیگه بودن. داشتم بهشون نزدیک میشدم و اینا متوجه من نبودن. یهو ترمز کردم و اونا هم وایسادن، درست وسط مسیر وایسادن به من نگاه کردن. و من فکر کردم که ای بابا، اگه ترمز نمی کردم ممکن بود یکی از این سنجابا رو زیر بگیرم و زندگیشون تموم می شد. و اینجا یهو به یه شکل غیر منتظره‌ای بغض می کنه و شروع می کنه به گریه کردن و ادامه می ده که و این منو یاد آدمای زیادی می اندازه که کنارشون بودم وقتی نفس آخرشون رو کشیدن و در نتیجه انتخابهای بد و اشتباههایی که در زندگی کرده بودن زندگیشون رو از اونها گرفتن. زندگی ارزشمنده، چه یه سنجاب باشه چه یه انسان. وقتی این سنجاب ها رو میبینم به این فکر میکنم، یه صدایی میکنم و اونا هم فرار میکنن. اما امروز نمیتونم این کار رو بکنم برای کسی که به طرف مرگ میره. نمیتونم برای این آدم فرایند رو متوقف بکنم. اما یه کاش میتونستم. چی شد؟ اولش داشت دفاع میکرد ولی یهو انگار تعادلش رو از دست داد و اون چیزی که در دلش بود و گفت. این دقیقاً منظوریه که هرتوگ از اون جمله داره که باید روح آدما رو بشناسی. اینکه بدونی چطور با یک کلمه یا یک جمله به یک سمتی هولشون بدی تا خودشون رو افشا بکنن. هرتوگ میگه که این از کتاب خوندن و از پیاده سفر کردن به دست میاد. یا یه فیلم مستندی درباره اینترنت ساخته به اسم Lo and Behold. اونجا با چندین دانشمند از حیطه‌های مختلف گفتگو میکنه. یه جا دوتا عصبشناس دارن درباره کارشون توضیح میدن و بعد هرتوگ بی مقدمه میپرسه که شما فکر میکنین آیا اینترنت خودش رو توی خواب میبینه؟ هر دوتا این دانشمنده یه لحظه ساکت میشن و بعد با هیجان شروع میکنن بلند بلند فکر کردن و حرف زدن. هرتوگ میگه که این سوال چیزی نبود که از قبل بهش فکر کرده باشم. سالها قبل وقتی من داشتم کتاب کلاوزویتس رو میخوندم، نظریه پرداز بزرگ جنگ، یه جمله ای ازش تو ذهن من مونده بود که گفته بود گاهی جنگ خودش را در خواب میبیند، و وسط این مصاحبه این سوال به ذهنم رسید. همه اینها، این سوالای غیر عادی، این صحنه‌های اثرگذار، از نگاه خاص هرتزوگ به فیلمسازی میاد. برای اینکه برداشت هرتزوگ رو از مفهوم فیلمسازی و اصطلاحاً فلسفش بفهمیم، باید به یکی از نوشته‌های جالبش نگاه کنیم، یک متن کوتاهی به اسم بیانیه مینسوتا. در طول سالها انتقادهای زیادی به هرتزوگ شده از جهات مختلف، از خطر کردناش تا اینکه با موضوعاتی که انتخاب میکنه دنبال توجهه، و البته از اینکه توی فیلمای مستندش تو واقعیت دست میبره، کاری که از اولین فیلمای مستندش همیشه کرده. مثلا تو فیلم دیتر کوچولو میخواد پرواز کنه، Little Dieter Needs to Fly، داستان یه خلبان جنگی رو میگه که قبلا اشاره کردم مدتی اسیر جنگی بوده و کلی گرسنگی کشیده و اینا. یه جایی در فیلم تصویر داره دیتر رو نشون میده که وارد خونش میشه، میره در پشت سرش میبنده، بعد دوباره باز میکنه و دوباره میبنده، بعد سرش از لای در میاره بیرون و میگه که شماها نمیدونین چه موهبتیه که هر وقت بخوای بتونی در رو باز کنی و ببندی. این صحنه اثر عاطفی عمیقی داره و ما رو یک قدم بزرگی به درون قلب و روح این شخصیت نزدیک میکنه. اما واقعیتش اینه که کل این صحنه ساختگیه و به پیشنهاد هرتزوگ اجرا شده. هرتزوگ میگه که تو خونه دیتر چند تا تابلو دیدم و این تابلوها همش تابلوی پنجره های باز بود و به این فکر میکردم که چطور میتونم این رو تو فیلمم نشون بدم. معنای استعاری این پنجره ها برای من روشن بود و میخواستم اینو یک به یک شکلی توی فیلمم نشون بدم و این صحنه رو ساختم عملا. این کار توی فیلم مستند خیلی رایج نیست و حتی شاید بعضی بگن اصلا مجاز نیست. مثلا یک نگاه در مستندسازی چیزیه که در سینما وریته میبینیم یا سینما حقیقت. اینجا نمیخوایم وارد بحثای تئوریک سینمایی بشیم، اما حدوداً سینما وریته دنبال اینه که در حالت افراطیش که عین واقعیت رو نشون بده، یا به قول یکی از تئوریسیناش دوربین فیلمبرداری باید مثل مگس روی دیوار باشه و فقط دقیقاً همون چیزی رو که اتفاق افتاده ثبت بکنه. بازم میگم اینجا بحث ها و تفاوت های ظریفی هست بین مثلا سینمای مشاهدهگر یا سینمای مستقیم، اما حرف کلی اینه که باید واقعیت رو ثبت کرد و نشون داد و حقیقت چیزیه که در واقع میبینیم. این حرفیه که هرتزوگ از بیخ باهاش مخالفه. هرتزوگ میگه حقیقت با فکت یا واقعیت یکی نیست. بله، واقعیت با حقیقت یک رابطه‌ای داره، اما یکی نیست و فیلمساز نه فقط نمیتونه، بلکه نباید فقط صرف واقعیت رو نشون بده. باید فراتر بره و هدفش نشون دادن حقیقت باشه، چیزی که اسمشو میذاره خلسه حقیقت، ecstasy of truth. مثلا تو همون مثالی که از فیلم دیتر کوچولو زدم، هرتزوگ میگه این صحنه اگرچه یه صحنه ساختگیه، اما کمک میکنه تا بیننده از سطح فکت بالاتر بره و یک قدم به دیدن حقیقت نزدیک بشه. میگه هدف اینه که بیننده به اون لحظه خلسه آگاهی برسه، اون لحظه‌ای که ناگهان یک ادراکی به دست میاری ولی لزوماً اون ادراک رو به صورت کامل نمیتونی بیانش بکنی. با اون کاری که دیتر میکنه، در رو باز و بسته میکنه، ما یک لحظه انگار داریم به درون روح اون نگاه میکنیم با یه حرکت ساده. و وقتی این اتفاق میفته، هرتزوگ میگه که مهم نیست که دیتر شخصیت فیلم اصلا در واقعیت این کار رو کرده یا نه. سال 1999 هرتزوگ یه متن کوتاهی نوشت و منتشر کرد به اسم بیانیه مینسوتا، حقیقت و واقعیت در سینمای مستند، که توی این متن کوتاه نظراتش و نگاهش رو با یک زبان تند و تیز و چالش برانگیزی خیلی مختصر توضیح میداد. خودش تعریف میکنه که توی یک سفری بودم تو ایتالیا و داشتم یه اپرا رو روی صحنه میبردم. اینم بگم هرتزوگ شاید تنها کارگردانی باشه که بدون اینکه نوت خوندن بلد باشه اپرا هم روی صحنه برده. آره قرار بود اپرا رو اجرا بکنیم. شب و خسته و اینا تو اتاق هتل تلویزیون رو روشن کردم و دیدم یه مستند حیات وحش پخش میشه. یه فیلمی که به قول خودش در حد مرگباری حوصله سربر بود. درباره حیونا توی یک دشتی تو آفریقا. همینجوری کانال تلویزیون رو عوض می‌کردم تا رسیدم به یه فیلم پرن. و گفتم آها بالاخره یه چیزی که اگرم فقط فیزیکیه یک ردپایی از حقیقت توش هست. و نشستم و ایده هایی که مدت ها تو ذهنم بود درباره سینمای مستند خیلی مختصر نوشتم. چند وقت بعدش که توی مینسوتا بودم توی یه جلسه نقد و بررسی همین حرفا رو زدم و متن رو خوندم و کپی کردم بین تماشاچی‌ها پخشش کردم و همونجا هم اسمش رو گذاشتیم بیانیه مینسوتا. یه تیکه‌هایی از این بیانیه مینسوتا اینه. بیانیه مینسوتا حقیقت و واقعیت در سینمای مستند. با اظهار این بیانیه آن به اصطلاح سینما وریته از هر گونه وریته توهی اعلام می شود. حقیقت، وریته یعنی حقیقت. این سینما صرفاً به حقیقتی سطحی می رسد. حقیقت حسابدارانه. سینما وریته حقیقت و فکت را با هم اشتباه گرفته و در نتیجه تنها سطح ماجرا را می بیند. فکت ها فقط هنجار می سازند، نه روشنگری یا ایلومینیشن یا درک درونی. لایه عمیق‌تری از حقیقت در سینما هست و چیزی هست به اسم حقیقت شاعرانه یا حقیقت خلسه‌آمیز. این چیزی مرموز و فرار است و تنها از طریق تخیل و قصه بافی و سبک پردازی میتوان به آن دست یافت. فیلمسازان سینما وریته شبیه توریست هایی هستند که دارند در میانه ویرانه های فکت های باستانی عکس یادگاری میگیرند. توریسم گناه است و سفر با پای پیاده فضیلت. هر سال در فصل بهار انبوهی از آدم‌ها با اسنوموبیل‌هایشان روی دریاچه یخزده مینسوتا می‌روند و وقتی یخ‌ها می‌شکند غرق می‌شوند. فشارها بر فرماندار مدام زیاد می‌شود تا قانونی برای محافظت وضع کند. او که کشتیگیر و بادیگارد سابق است، مثل حکیمی فرزانه جواب می‌دهد برای حماقت نمی‌توان قانون وضع کرد. بدین وسیله و با این بیانیه رسماً مبارز می‌طلبم. هرتزوگ میگه که تازه وقتی از اون به اصطلاح حقیقت سینما وریته عبور بکنیم اون موقع است که تازه وارد زمین حاصل خیز میشیم. سینما وریته با اون تأکیدش روی واقعیت و اینکه همه چیز باید عین واقع باشه فقط به حقیقت حسابدارها دست پیدا میکنه. یه جایی میگه اگه قرار بود صرف فکت ما رو به حقیقت برسونه اوج حقیقت رو باید تو کتاب راهنمای تلفن پیدا میکردیم. کتابی که هزاران و بلکه میلیون ها اسم و شماره هست توش و همه هم کاملا واقعی هم. کتابی که حتی یک غیر فکت هم توش نیست. اما با خوندن دفتر تلفن به کدوم حقیقت میرسیم؟ خیلی از مستندسازا نتونستن خودشون رو و کارشون رو از مفهوم ژورنالیسم جدا بکنن. امیدوارم من یکی از کسایی باشم که سینما وریته رو دفن میکنه. زندگی ما آدم ها هیچ وقت منطق و نظم خالص نیست و به همین دلیلم سینما تو شکلای خوبش یک کیفیت خیالی و رازآلودی باید داشته باشه. سینما برای ثبت و ضبط کردن واقعیت روزمره نیست. سینما همیشه میتونسته که از ادراک‌های منطقی و نرمال فراتر بره. سینما مثل موسیقی و شعر و ادبیات یک نوری میندازه بر خیال‌های ما و به یک روشی میتونه ما رو روشن بکنه و ما ادراک بده. کاری که خیلی به راحتی نمیتونیم توصیفش بکنیم. سینما میتونه بیننده رو به جایی ببره که از زاویه و یک سطح عمیق‌تری از فکت حقیقت رو ببینه. برای هرتزوگ هیچ فرق و تمایزی هم بین فیلم‌های مستند و داستانیش نیست. خودش میگه که اون به اصطلاح فیلم‌های مستند من فیلم‌های داستانی هستند که در ظاهر مستند پنهان شدن و برعکس فیلم‌های داستانی مستندایی هستند که در ظاهر داستانی پنهان شدن. برای همینم است که هیچ ابایی نداره از اینکه تو واقعیت دست ببره و برای رسیدن به اون خلسه حقیقت، اون لحظه‌ای که احساس می‌کنی یک چیزی رو داری درک می‌کنی، چیزی که نمیتونی درست و به روشنی بیانش بکنی، این کارا رو می‌کنه. تو فیلم درس‌های تاریکی مثلا از چند جهت مختلف این کارو کرده. فیلم رو تو کویت ساخته، کنار چاهای نفتی که در حال انفجارن و شعله‌های عظیم آتش و صحنه‌های فوق‌العاده غریب. اول فیلم یک نقل قولی میاد که میگه فروپاشی کیهان نیز همچون خلقتش با شکوهی عظیم خواهد بود. بلیز پاسکال. پاسکال ریاضیدان و فیزیکدان و فیلسوف و الهیدان معروف فرانسویه و این نقل قول در اول فیلم یک تکانی به بیننده میده و به قول هرتزوگ بیننده را از حالت عادی به یک سطح ادراک بالاتری منتقل میکنه. فقط نکته اینجاست که این جمله مال پاسکال نیست، مال خود هرتزوگه. البته ماجرا به اینجا هم ختم نمیشه. تو فیلم تصاویر میبینیم از چاه‌های نفت و انفجار و شعله‌های آتش فوق‌العاده عظیم، تصاویری که واقعا هیچ جای دیگه روی این سیاره نمیشه پیداش کرد، تصاویری که انگار اصلا روی زمین نیست، روی یک سیاره دیگه‌ایه، یک جای دیگه‌ای از این کهکشان‌ها، و فقط عقل ماست که داره میگه این حتما خب روی زمین فیلم برداری شده. اما صدای روی فیلم یک داستان خیالی رو تعریف میکنه درباره جنگی روی یه سیاره در حال فروپاشی. هیچ اشاره‌ای به واقعیت‌های ماجرا نمی‌کنه. خود هرتزوگ میگه که وقتی چشم و گوش ما با تصاویر CNN از ما این ماجرا پر شده، من میخوام که بیننده رو به یک لایه عمیق‌تری ببرم، طوری که این تصاویر رو یه شکل دیگه‌ای ببینه، انگار کل این جهان داره فرو می‌پاشه. واقعا نمیشه هیچ طوری این فیلم رو با کلمات توصیف کرد. یا یه فیلم دیگه‌ای داره که کلاً از تصاویر جعلی ساخته شده و شاید عجیب‌ترین فیلمی باشه که من دیدم تا حالا. به هیچ فیلم دیگه‌ای شباهت نداره. اسمش از The Wild Blue Yonder که اولش می‌نویسه یک فانتزی علمی تخیلی. فیلم از زبان یه بیگانه فضایی روایت میشه که ما در قالب یک آدم معمولی می‌بینیمش و خودش میگه که من از فضا اومدم. بعدم تعریف میکنه که سیاره ما دیگه قابل سکونت نبود و با هزار تا بدبختی سوار چند تا سفینه شدیم و هزاران سال در راه بودیم و رسیدیم اینجا و دیدیم که میتونیم اینجا زندگی بکنیم. آدما از ما استقبال کردن، موندیم و ساختیم و با آدما قاطی شدیم تا اینکه اینجا هم دیگه قابل زندگی نبود. بعد آدما مثل همون قدیمای ما چند تا سفینه درست کردن و شروع کردن گشتن دنبال جایی که بتونن زندگی کنن و یه جای خوب پیدا کردن. یه سیاره پیدا کردن که سطحش کاملا یخ زده بود و آدما می‌خواستن برن زیر این سطح یخ زده شهر درست بکنن. اما ما داشتیم از عصبانیت دیوانه می‌شدیم. آدما برگشته بودن و همون سیاره قدیمی ما رو پیدا کرده بودن. این خط کلی داستانه که راوی فیلم با کلی جزئیات علمی و کلی داستانگویی و قصه‌گویی شیرین تعریفش میکنه. اما همه تصاویری که میبینیم جعلیه. مثلا جایی که این بیگانه داره از فرود به زمین میگه، تصویرهایی که میبینیم تصویرهای آرشیوی از پرواز اولین هواپیما هاست. یه وقتی میگه که آدم ها رفتن روی سیاره ما و زیر سطح یخها شروع کردن به گشتن، تصاویری که میبینیم مال قواسی های زیر یخهای قطب جنوبه و البته به همراه یک موسیقی خیلی غریب که باعث میشه فضای خیالی و فضایی که انگار مال این دنیا نیست بیشتر توی ذهن ایجاد بشه. هرتزوگ تا همین سال 2021 نزدیک به 70 تا فیلم ساخته، مستند و داستانی و کوتاه و بلند. دو تا مینی سری مستند تلویزیونی مجموعاً 12 اپیزود، 27 تا اپرا روی صحنه برده و تعدادی هم کتاب نثر منتشر کرده، از جمله کتاب فتح پوچ که به قول خودش تأملاتشه موقع ساختن فیتزکارالدو. علاوه بر اینا تعدادی فیلمنامه منتشر کرده، کتاب شعر منتشر کرده و یه رمان هم داره که به زودی قراره در بیاد. توی چند تا فیلم هم بازی کرده، از مثلا هوم فرام هوم ادگار ریتز تا فیلم تریلر تام کروزی جک ریچر که تو این فیلم نقش یکی از ترسناکترین آدم بدهایی رو بازی میکنه که تا حالا دیدم. علاوه بر اینا صدا پیشگی کرده توی سیمپسونا و ریکن مورتیو و اخیراً توی ماندالوریون از سری جنگ های ستاره‌ای هم بازی کرده. در نتیجه همه این فعالیت ها شخصیت خود هرتزوگ حتی مستقل از فیلم هاش هم تبدیل به یه پدیده فرهنگی شده. یک فیلمساز عجیب و گاهی جنجالی با صدای خیلی غریب و تسخیر کننده و فیلمایی که موقع دیدنشون واقعا نمیشه گفت انتظار چه چیزی رو باید داشت و هر فیلمش یه تجربه منحصر به فرده. کتاب فتح پوچ، خاطرات ساختن فیتزکارالدو، با روزی تموم میشه که کشتی رو بالاخره از اون بلندی به رودخونه مجاور میندازن. هرتزوگ مینویسه 4 نوامبر 1981، دو زاویه دوربین را انتخاب کردیم. ماغ، یکی از فیلمبردارها، با یک دوربین روی دست بر عرشه چاتا نشسته است. کف عرشه با روغن و گل مثل صابون لغزنده شده، آنقدر که فقط با نشستن روی یک چمدان آلومینیومی میتواند خودش را ثابت نگه دارد. کلاوسمان، فیلمبردار دیگر، خیلی نزدیک به کشتی است. روی یک تکه زمین کوچک خالی خودش را جا داده که در صورت حادثه تنها راه فرارش این است که مستقیم به درون رودخانه بپرد. موقعیت او همچنان خطرناک است، چون وقتی کشتی واقعا شروع به حرکت کند
ممکن است زمین زیرش را شخم بزند و او را به زیر بکشد. مدت طولانی درباره این گفتگو کردیم. ریموند، تکنسین نور و چندین کارگر محلی بالاتر از او مستقر شدند و آمادند که در صورت نیاز فوراً او را از منطقه خطر بالا بکشند. برای خودم سعی کردم جای بالاتری پیدا کنم که بتوانم هر دو دوربین را ببینم و همینطور موقعیت بولدوزر را. می توانستم والتر و تریسرو را مستقیم ببینم و آنها هم من را، و در صورتی که اتفاق غیر منتظری افتاد بتوانم به موقع فیلمبردارها را خبر کنم. در واقع هم اولش کشتی تابید و به سمت زمینی که دوربین روی آن بود رفت. دیدم که ریموند به کناری پرید و دوربین را کنار کشید به سمت آب و کارگرها آماده بودند که به نجات کلاسمان بروند. اما ترسرو توانست کشتی را بگرداند و به سمت دیگر بکشد. وقتی نیمی از کشتی به آب رسید، چنان نفسگیر به پهلو برخلاف جریان آب سقوط کرد که فکر کردیم حتما چپه و غرق می شود. لرزان و پیچان با حرکت‌های هیجان زده کشتی انگار پهلو به پهلو می شد. خارج از زاویه دید دوربین‌ها کشتی را دور زدم. همین هنگام پای برهنه‌ام با یک تکه بطری آبجو شکسته برید. بطری را بومی‌ها بعد از استراحتشان آنجا رها کرده بودند. خون زیادی از پایم می‌رفت و کلی تکه‌های دیگر شیشه آنجا بود. موقع دور شدن بیشتر از آنکه حواسم به کشتی باشد، مراقب شیشه‌ها بودم، چون فکر می‌کردم کشتی دیگر از دست رفته. اما کشتی بالاخره به آب افتاد. دیگر حتی پای خون‌آلودم را احساس نمی‌کردم. کشتی هیچ معنایی برایم نداشت. هیچ ارزشی حتی بیشتر از تکه بطری شکسته آبجویی نداشت. نه دردی بود، نه شعفی و نه هیجانی، نه احساس خلاصی و نه شادی، نه صدایی و نه حتی نفس عمیقی. تمام آنچه درک می کردم بیفایدگی عمیقی بود، یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم بیهودگی، که حالا بیشتر از پیش به قلمرو مرموزش نفوذ کرده بودم. کشتی را دیدم که سرپا شده و با نمایی فرسوده خود را راست کرده. امروز چهارشنبه 4 نوامبر 1981، اندکی بعد از ساعت 12 ظهر، کشتی را از رودخانه ریو کاماسیا از روی کوه عبور دادیم و به رود ریو اوروبامبا انداختیم. تنها عبارتی که میتوانم بگویم این است: من هم بخشی از این کار بودم. و بعد توی مؤخره‌ای که 20 و چند سال بعد بهش اضافه کرده می‌نویسه: حتی بعد از آن هم دردسرها تمامی نداشت. هنوز در منطقه ایکیتوس باید چیزهایی را فیلم برداری می کردیم. صحنه هایی که دست کم یکی از دو کشتی را برایشان لازم داشتیم. اما در مسیر انتقال کشتی ها به آنجا هر کدام چندین بار به گل نشستند، که این باز تأخیرها را بیشتر می کرد. وقتی کلودیا کاردیناله باید برای شرکت در فیلم دیگری ما را ترک می کرد، در آخرین لحظه یکی از کشتی ها به ایکیتوس رسید. وقتی دیدم کشتی به نقطه‌ای رسید که قرار بود در آنجا فیلم برداری کنیم، یک اسکله با ارتفاع 10 متری، چنان سرخوش شدم که با سر به درون آب شیرجه زدم. این شیرجه ممکن بود به قیمت جانم تمام شود، چون خبر نداشتم زیر آن آب کدر قهوه‌ای در عمق 1 متری ستون‌های چوبی قرار دارد. شانه‌ام به یکی از ستون‌ها ساییده شد. چندین روز با یکی از اعضای تیم مشکل داشتیم. هرچه بیشتر معلوم می‌شد که عصبی، حواس پرت و نامنظم رفتار می‌کند. تا جایی که شک کردم مواد مصرف میکند، اما خبر نداشتم که موقتاً دچار جنون شده. در نهایت تصمیم گرفتم برای اینکه بتوانیم مراقبش باشیم، او را به کمپمان در نانای بفرستم. اتاقک خودم را به او دادم و به اتاقک چوبی روبرویش رفتم. شب اول پیش از طلوع خورشید اتاقک چوبیم آتش گرفت. او اتاق را آتش زده بود و در حالی که تک لباس پاره‌ای به تن داشت، سوار موتورسیکلتی شد و به سوی شهر به راه افتاد، در حالی که قمه‌ای در دهان بین دندانهایش گرفته بود. صورتش را هم سیاه کرده بود تا مثل بومی‌های فیلم خود را استتار کند. در شهر دو کارمند یک آژانس مسافرتی را به گروگان گرفته بود، اما خوشبختانه پیش از آنکه پلیس بخواهد شلیک کند، آنها را آزاد کرده بود. چند هفته گذشت تا بالاخره توانستیم آنقدری رشوه بدهیم تا اتهام‌هایش را بردارند و به همراه یک دکتر و یک پرستار اورژانس او را به خانه برگردانیم. خوشبختانه این حالش موقتی بود و تا امروز دوستی خدشه‌ناپذیری با هم داریم. 20 سال بعد به منطقه کاماسیا برگشتم، وقتی داشتم همکاری‌هایم را با کینسکی مرور می‌کردم. آنجا دو تا از بومی‌هایی را پیدا کردم که پیشنهاد کرده بودند کینسکی را برایم بکشند. روستا هیچ تغییری نکرده بود، همون کلبه‌ها، همون تکه زمین، فقط دروازه‌های فوتبالی که ساخته بودیم از جا کنده شده بود، چون خیلی از جوان‌ها آنجا را ترک کرده بودند. به اطراف نگاه کردم و جنگل آنجا بود با همان نفرت خروشانش، خشمگین و پرعخم، در حالی که رودخانه با بی‌تفاوتی شاهانه‌اش و تفرعون تمسخرآمیزش همه چیز را نادیده می گرفت. مخمسه انسان را، سنگینی رؤیاها را و عذاب زمان را. این اپیزود 19 پادکست پرسه یک دعوتی بود به آشنا شدن با سینمای ورنر هرتزوگ و دیدن فیلمهاش. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید، از ایمیل هاتون، از کامنت ها و نظراتتون، و ممنون از این که پادکست پرسه رو به دوستاتون معرفی میکنید. به زودی با یه موضوع دیگه برمیگردم.
We are challenging nature itself, and it hits back. It just hits back. That's all, and that's grandiose about it. And we have to accept that it is much stronger than we are. Kinski always says it's full of erotic elements. I don't see it so much erotic. I see it more full of obscenity. It's just, and nature here is vile and base. I wouldn't see anything erotical here. I would see fornication and asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting away. Of course, there's a lot of misery, but it is the same misery that is all around us. The trees here are in misery and the birds are in misery. I don't think they sing, they just screech in pain. It's an unfinished country. It's still prehistorical. The only thing that is lacking is the dinosaurs here. It's like a curse weighing on an entire landscape. And whoever goes too deep into this has his share of that curse. So we are cursed with what we are doing here. It's a land that God, if he exists, has created in anger. It's the only land where creation is unfinished yet. Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. And we, in comparison to the articulate vileness and baseness and obscenity of all this jungle, we, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. And we have to become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming fornication, overwhelming growth, and overwhelming lack of order. Even the stars up here in the sky look like a mess. There is no harmony in the universe. We have to get acquainted to this idea that there is no real harmony as we have conceived it. But when I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it. I love it. I love it very much. But I love it against my better judgment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.